جلسه دهم از مبحث خودآگاهی، آغاز حرکت و قدرتمندی، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز در یک جمع‌بندی هم باید به یادآوری اهمیت خودآگاهی بپردازیم که من آمار عجیبی رو از قرآن کریم برای شما قرائت خواهم کرد که با توجه به این آمار کمی که خداوند متعال در باب اهمیت خودآگاهی میدن، آدم متوجه میشه که واقعاً قابل درک نیست اهمیت خودآگاهی. نه اینکه آدم میفهمه اهمیتش خیلی بالاست، نه، آدم میفهمه که نمیتونه درک کنه که اهمیت خودآگاهی چقدره. روزهای قبلا درباره اهمیت خودآگاهی با هم گفتگوهایی داشتیم، ولی در یک جمع‌بندی نهایی حالا فکر میکنم برای دوستانی که بحث رو پیگیری میکردن آمادگی بیشتری ایجاد شده تا این توجه قرآن کریم به خودآگاهی و اهمیت اون رو بهتر دریافت کنیم. بعد باید یک مقدار درباره راه خودآگاهی هم یا روش هایی که انسان میتونه به خودآگاهی برسه هم صحبت کنیم، ضمن این که اگر بتونیم در مورد آثار خودآگاهی هم گفتگویی بکنیم، که البته امروز زیاد هم وقت سخنرانی نیست. در باب اهمیت خودآگاهی، خداوند متعال هر کسی در این دنیا به خودآگاهی نرسیده باشه هزاران سال در اون دنیا او رو نگه می‌داره تا به این خودآگاهی برسه. هزاران سال. چرا؟ من واقعا نمیدونم چرا. آقا خدایا یکی عده‌ای رو می‌خوای ببری جهنم، یه عده‌ای رو می‌خوای ببری بهشت، ببر دیگه، خلاصشون کن. خداوند متعال اصلا اینجوری برخورد نمی کنن. این آمار یه آماری نیستش که از نظر مثلا علمی بگیم که در یک روایتی حالا یه مطلبی اومده، معلوم نیستش که چقدر دقیق باشه یا الی آخر. در یک روایتی هست، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا علیها، محاسبه کنید خودتون رو، که محاسبه نفسی که از راه‌های خودآگاهیه. ببینید نمی‌فرماد حاسبوا اعمالکم، می‌فرماد حاسبوا انفسکم، خودتون رو بررسی کنید. چی کاره ای؟ هر چی هستی خودت کلاهتو قاضی کن، ببین فقط کجا هستی. حالا در این باره بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون رو محاسبه بکنید قبل از اینکه محاسبه بشید. فان للقیامت 50 موقفا، در قیامت 50 نقطه شما رو نگه می‌دارن. 50 نقطه. کل موقف مقداره 1000 سنه، هر جایی که نگهتون می‌دارن مقدارش 1000 ساله. در آیات کریمه قرآن اومده فی یوم کان مقداره 1000 سنه مما تعدون، در روزی که مقدارش با توجه به این سالهایی که شما میشمرید 1000 ساله. در روایت دیگری اومده، در آیه دیگری در قرآن کریم آمده که در روزی که مقدارش با این حساب روز و ماه و سالی که شما دارید 50000 ساله. بعد آدم رنج 50000 سال معطل شدن رو میکشه. بعضی از اینایی که رفتن اون طرف برگشتن، که یکی از آقایون اطباء به بنده میفرمودن که در ماجرای کرونا ایشون بیهوش شد و رفت، برش گردوندن، از این خاطراتی که تو ایران و خارج از کشور همه جا مرسومه، تجربه مرگ رو ضبط میکنند و مصاحبه میکنند، برای ایشون یه همچین اتفاقی افتاده بود، شبیه دقیقا بقیه که خاطراتی رو تعریف میکنن، حتما در برخی از برنامه های تلویزیون دیدید. خارجی هم این چیزها رو دارن، اونا هم این تجربه ها رو دارن، خیلی مشترکه. ایشون یکی از حرفایی که میزد میگفتش که این معطلی که بود خیلی دردناک بود. حالا ببینید اینجا ممکنه یه لحظه رفته باشه اومده باشه ها، ولی اونجا میگه احساس کردم خیلی معطلم کردن در مواقفی که هست. حالا تازه این احساس کردم خیلی معطل کردن، چون که نرفته هنوز قیامت، که رفته بود که بر نمیگشت، هیچ کس نرفته هنوز قیامت، همه مردگان رو اونجا زنده خواهند کرد. 50,000 سال برای چی خدا نگه میداره ما رو اونجا؟ 50,000 سال. نه، تو باید بفهمی چی کار کردی. آقا من کلن میدونم بچه خوبی نبودم دیگه، ولکن بریم. نه، مسئله مهمه. آقا من آدم خوبی بودم، ولکن بذار بریم دیگه، چون شما که میخوای آخر سر ما رو ببخشی. نه، باید تو متوجه بشی خودتو. بفهم. نه اینکه کسانی رو که میخواد ببره جهنم فقط 50,000 سال نگه داره، خیلی هم که میخواد ببره بهش 50,000 سال. وقتی یه ارفاق داریم میفهمد شهدا رو اونجا نگه نمیدارم. اینکه خیلی ها زجه میزدن و الان هم همینطور هست که ما شهید بشیم، این حرفا رو باور کردن. وقت میفرماد شهید چرا نگرش نمیدارن اونجا؟ میفرماد زیر باران گلوله ها و ضربات شمشیر این محاسبه نفسش رو انجام داده. واقعا هم همینطوره. تو جبهه بچه ها قبل از شب عملیات میرفتن تو خودشون، حالا یا یه مدتی یا یه لحظه یا یه شب، من حاضرم برم، من چی بگم اونجا، چشم بپوشم، چی دارم اینجا، اونجا مهمتره. این همین مقدار اینجا به اندرون خودش مراجعه میکنه، وضع خودش رو میخواد بشناسه، میفرمان اونجا دیگه حساب کتاب نمیکنه، چون اینجا رفت تو خودش که ببینه چه خبره. اهمیت این که من خودم رو بشناسم خیلی تو دین بالاست. ما باید در تبلیغات دینیمون یه تجدید نظری بکنیم. تبلیغات دینی، حس بنده اینه که تصوری که مردم درشون ایجاد شده در اثر هر چیزی، یا ما بعد حرف زدیم، یا تو کتابا خوب ننوشتن، یا نمیدونم، فکر میکنه که هی باید بره خدا رو بشناسه، هی باید ببینه حرف خدا چیه اجرا کنه، هی باید ببینه دین چه مقرراتی وضع کرده، هی فکر میکنه این اطلاعات اون چیزاییش که ارزش داره چیزاییه که بیرون از وجود اوست، در حالی که دقیقا اینجور نیست. فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، تو باید خودتو بشناسی. نمیفرماد من 50,000 سال اونجا نگرد میدارم تا خدا رو بشناسه. ای خدا نشناس اونجا. اصلا این بحثا نبوده تو هیچ روایتی، تو هیچ آیه قرآنی. نه، خودتو بشناسی. خب من اینجا خودم رو بشناسم، حله؟ خب بله دیگه، هر کاری اینجا نکنی اونجا معطل میشی. بعضی وقتا گفته شده که برای شیعیان هم اونجا حساب کتاب معطلی نداره، شیعیان حقیقی. بعد میگیم شیعه حقیقی کیه؟ میفرماد لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از شیعیان حقیقی ما نیست کسی که هر روز خودشو محاسبه نکنه. ای بابا، هر جا میریم گیر میکنیم به این محاسبه نفس. محاسبه نفس یعنی چی؟ حالا یک کمی بریم تو محاسبه نفس. بذارید چند تا روایت در این باره باز برای شما قرائت کنم. از خودش نباید کسی فرار بکنه. میفرماید فما من عبد احبنا اهل البيت و عمل به اعمالنا و حاسب نفسه قبل ان یحاسب الا ادخله الله الجنه. هیچ بنده ای نیستش که ما اهل بیت رو دوست نداشته باشه، یعنی ما اهل بیت رو دوست داشته باشه و عمل کنه به اون چیزایی که ما گفتیم و محاسبه نفس کنه. ببینید این ستاره کنار هم آورده، محبت اهل بیت، عمل با آنچه که فرمودن که بگو کل دستورات دربر میگیره دیگه، و بعد محاسبه نفس. آقا این محاسبه نفس این چه مقوله ای اینجا که من هی باید برم تو خودم، خودمو بشناسم. تو سبد تغذیه روزانه ما، فعالیت های روزانه ما، این محاسبه نفس نیست. ببینید خیلی از دستوراتی که دین میده درباره سبک زندگی مال اینه که باید، خیلی ها فکر میکنن که این دین چقدر خشکه، موسیقی اونجوری گوش نده و نمیدونم دنبال این کار و اون کار و فلان و بیسار نرو. بابا تو با تفریح ما مخالفی؟ والا به خدا دین با تفریح مخالف نیست، ولی یه جوری میشه زندگی که هیچ وقت نمیتونی در خودت بیندیشی. این کار رو نکن با خودت، یه ساعتی رو بذار. میخوان تقسیم کنن اهل بیت ساعت روزانه رو، میفرمان یک ساعت بگذار، یعنی یک بخشی از روزت رو بگذار برای لذت بردن حلال، تفریح کن، یه بخشیش رو بذار برای عبادت، یه بخشش هم بذار برای کار. چهار قسمت معمولا میکنن طول بعد، یه بخشش هم بذار برای تفکر در مورد خودت. بابا این تفکر در مورد خودت چیه؟ این وسط جزء برنامه‌های اصلی روزانه باید قرار بگیره. امام باقر علیه السلام میفرماید حاسبوا انفسکم، خودتون رو محاسبه کنید. فانما کان شیعه علی یعرفون بالورع والاجتهاد والمحافظت و مجانبت زقائنه و المحبت لأولیاء الله. برید حساب خودتون رو برسید، شیعه به چی شناخته میشه؟ به ورع. ورع یعنی پرهیز از گناه و اجتهاد، به تلاش، کار سنگین کردن. بیکار نمیتونه باشه شیعه. و خودشو حفظ کنه، به ویژه از کینه خودشو خالی کنه و محبت اولیاء خدا. چرا اولش میفرمایید برید خودتون رو محاسبه کنید؟ یعنی هر کی بره خودش رو حساب بکشه ببینه اینا رو داره یا نه، چقدر داره، زیادش کرد یا نه. یعنی همه اینا رو با خودشناسی صدا میزنه، اسمش انگار اسم کلیش خودشناسیه. حالا در روایت روش جزئی تر هم ذکر میشه، میفرماد شما باید به خودشناسی بپردازی، بشینی خودتو محاسبه کنی و بعد یادداشت کن. علی العاقل ان یحصی علی نفسه مساویها فی الدین و الرأی و الاخلاق و الادب فیجمع ذلک فی صدره و فی کتاب و یعمل فی ازالتها. میفرماد عاقل اصلا این بحث دینی نیست، اصلا شما دین رو بذاری کنار، عقل که داری. آدم عاقل اینجوریه، به خدا قسم اینو شما ببرید تو پیشرفت‌ترین کشورهای جهان، نه تو ارازل و اوباششون، تو آدمای فهمیده‌شون، اون تو آدمای حسابگرشون. بهشون بگو که چنین وضعیتی هست. حالا چون صدای ما شنیده میشه، حالا اینجا که ما داریم با هم صحبت میکنیم، هم میمونه این بحثا به گوش بعضی از دوستان خواهد رسید، هم همین الان هزاران نفر دارن از طریق مثلا ارتباطاتی که هست میگیرن. چندین سال ما تلاش کردیم یه نرم افزار، یه اپلیکیشن برای محاسبه نفس در بیاریم. بعضی نرم افزارها اومده بیرون اما آنچنان نیست، چون محاسبه نفس خیلی سخته، یعنی یک حرکت چند بعدیه. من مثلا این کار رو جزو حسادت بگذارم، جزو بخلم بگذارم، جزو محبت به دنیا بگذارم، جزو کدوم بزنم؟ الان این حرکت رو انجام دادم، کدومی که اونا باید تیک بخوره؟ خیلی کار پیچیده ایه. به همین دلیل همیشه زمان میبره، همیشه از آدم دقت میخواد. خیلی از دانش ها رو یه بار میگیری یادداشت میکنی، یه کمی حفظ میکنی، تموم میشه میره دیگه، کنارش عبور کردی یا اینو یاد گرفتی. ولی محاسبه نفس به تعبیر حالا دقیق تر، یعنی هدف کلان محاسبه نفس خودآگاهی، یه چیزی نیست که شما یه بار خودتو بشناسی تموم کنی بری. از بس انسان موجود پیچیده ایه، خب انسان موجود خیلی عمیقیه. میگه امروز میگه من دیگه بعد از 20 سال خودم رو شناختم، عجب یه چیزی تو من هست من نمیدونستم. یه سال بعد میگه بابا من اصلا جاهل به خودم بودم، یه لایه عمیق‌تر خودم رو شناختم. حالا ببینید این روایت رو، علال عاقله ان یحصی علی نفسه، یحصی یعنی حساب بکشه، بشمره وجود خودشو با جزئیات دقیق، یحصی علی نفسه با جزئیات خودشو بشناسه، و بدیهای خودشو ببینه، فدین و رأی. رأی یعنی چی؟ نظر، من چجوری نظر میدم. خیلی جالبه ها، رأیت چگونه است؟ تو معمولا رو چه حسابی حرف میزنی؟ چجوری قضاوت میکنی؟ خیلی فوق‌العاده است. فرأی، رأی خودش رو بشینه. ایرادای من عرض کردم تو روانشناسی اخیراً این باب شده، میگن ذهن آگاهی، دیگه نمیگن خودآگاهی، میگن یه لایه عمیق‌تر از خودآگاهیه. من معمولاً چیزی به فکرم میرسه علتش چیه؟ من چرا از این زاویه همیشه نگاه میکنم؟ من چرا اینجوری معمولاً قضاوت میکنم؟ من چرا عجولانه بعضی از نتایج رو میگیرم؟ مثلا تو مدرسه جای حفظ کردنه، حفظ کردن که تو خونه هم میتونه انجام بگیره، حفظ کردن که با یه بازی میتونه اتفاق بیفته. تو مدرسه جای آموختن روش اندیشیدنه. روش اندیشیدن، من نمیخوام الان دوباره وارد این بحث خیلی جنجالی کرونا و طب سنتی و طب مدرن و اینها بشم. حالا شما طرفدار طب سنتی هستید، طب مدرن، اصلا مهندسی توی کار سازه هستی و اینا، یا هر رشته دیگه ای علمی داری کار میکنی، شیوه فکر کردنت منطقی هست یا نه؟ میگه که اگر یک کسی، یکی از اطبای خوب رئیس بیمارستان به من زنگ زد، بابا بعضی وقتا ما احتمال میدیم قصه ژنتیک باشه، بعضی ها خانوادگی اصلا نمیگیرن کرونا، باز به عنوان احتمال به من میگفت، بعضی ها خانوادگی مبتلا میشن، دو نفرشون فوت کردن، من نفر سوم میترسم. گفتم خب من که اخیراً یکی از دوستانو داشتم، میگفتن که ایشون میگفتن که خب مثلا یکی میره داروهای طب سنتی میخوره، فکر میکنه که این مؤثر بوده تو نجاتش، در حالی که ژنتیک این اصلا بدنش مقاومه. گفتم خب من الان، من که طبیب نیستم، ولی الان یه چیزی بگم، یکی از دوستان ما از من مسن‌تر، شیمیایی هم ریه‌هاش، کرونا گرفت، با سنتی خوب شد در حالی که اینقدر درگیر شده بود. بعد پسرش اعتقاد به سنتی نداشت، جوون، خب تنومند، طی یک هفته حدوداً از دنیا رفت، رفت بیمارستان. خب بله اینم ممکنه. گفتم پس اون حرف قبلی شما عمومیت نداره دیگه. ببین این نباید تو به من بگی که تو تخصص نداری چرا این حرفو میزنی. بابا بحث نوع استدلاله، ما هر کی بخواد حرف بزنه در هر رشته ای، درسته؟ مثلا مهندسی سازه، حالا بنده ممکنه یک کمی آناتومی و به خاطر روانشناسی فیزیولوژی از بدن یه چیزایی سر در بیارم، مثلا اندازه چند تا واحد، ولی دیگه از مهندسی سازه به خدا هیچ چی دیگه سر در نمیارم. ولی اگه مهندس سازه بشینه بگه اینجا ببین بار اینقدر نمیتونه تحمل کنه، چون مثلا تیرانش 18 است، این باید 24 باشه، بعد یه جای دیگه بگه که اینجا ما این بار رو میذاریم ولو تیراهن 18 باشه، خب آدم عاقله دیگه، میگه ببخشید تو اونجا چرا، درسته ما مهندس نیستیم، ولی تو تناقض نباید بگی که، ما که نمیفهمیم این بار برای چه تیراهنی خوبه، ولی تو گفتی این بار برای 18 خوب نیست، الان اینجا میگی خوبه، میتونم سوال کنم دیگه. بعد اگه اون آقای مهندس گفت آهان درسته من اشتباه کردم، خب من بی سواد در تخصص او از راه بررسی منطقی حرفش ورود به حرفش کردم، درسته؟ به یکی آقای دکتری گفتم آقا عراق ماسک نمیزنن، تو کربلا هم صفره، گفت شاید جنشون اینجوریه ولی شهرهای دیگه کرونا دارن. گفتم عراق وقتی 5 میلیون پارسال عاشورا اومدن، 15 میلیون اربعین اومدن، همه شهرهای دیگه اومدن. گفت حالا بعدش ببینیم چی میشه. میگم خب بعدش هم آمار ندادن. گفت خب اونجا شاید مثلا طبشون ضعیفه. گفتم خب من نمیدونم، ولی شما بررسی کنید مرده هاشون چقدرن. حالا توی بیمارستان نمیرن، تست نمی کنن، درسته؟ میمیرن که مرگم ندارن. گفت خب شاید چیز نیست، ما مریضیم دیگه، ما داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر، آقا هر حرف حق حرف زدنم نداریم، خفه بشیم بمیریم، نمیشه که. میگه خب شاید از نظر ژنتیک اینجوریان. میگم بابا من صدها نفر ایرانی میشناسم رفتیم اونجا، اونجا اصلا زشت تو حرم ماسک زدن، تو همه هم قاطی میان. خب ما چرا نگرفتیم؟ ما که ژنمون اینوریه که. فقط سواله همین. ببین تفکر منطقی که میشه داشت. آخرش بگو هیچی معلوم نی، خدا خیرت بده. میگه بله خب زیاد معلوم نیست. میگم خب پس چرا به من میگی که تو نسبت به طب جدید آدم ها رو بی‌اعتماد میکنی، که خودت صحبت من و تو هم که الان به اینجا رسید، تا حالا چند دارو اعلام کردید که بعدش گفتید نه درست نیست؟ مثلا 4 تا داروی اصلی، خب اونم که خودت گفتی. الان چی دستته تو کسی بیاد بیمارستان؟ کورتون و اکسیژن. یه رئیس بیمارستان یه جایی صحبت کرده ما الان فقط کورتون و اکسیژن داریم، چون همه داروها مثلا ایکس شده ایگرگ شده، دقیق حرفشو نزنم چون میگن وقت تو دیستی شنیدی دوباره گفتی بالا منبر. خب داروها هم که مثلا چی شده؟ خب الان این همینو برم به مردم بگم که میشه بی‌اعتمادی به طب جدید که. بعد میگه تو اینجوری حرف میزنی مسئول مرگ کسانی هستی که اعتماد نمیکنن، دیر میان بیمارستان. آقا منطقی صحبت کن دیگه. حالا تخصصت هر چی هست، شیمیدانی، متخصص قلبی، متخصص عروقی، نمیدونم آخوند هستی، هر کی هستی، حرفت منطقی باشه. تو چجوری فکر میکنی؟ چجوری موضع میگیری؟ میگه نه آخه اونور شیادایی هستن از داروی سنتی برمیدارن سوء استفاده میکنن. خب چند روز پیشم یه شیادایی رو دستگیر کردن، آمپول علکی به اون واکسن میزدن. خب من هرچی واکسن رو فحش بدم الان، خب شیاد همه جا پیدا میشه. این که منطق نشد که، آدم باید تفکر منطقی داشته باشه. ببینید این یه جلوه است از این که اینجا میفرماید دیگه، شما نگاه کنید ببینید رأیت چجوریه، ایرادت در رأی چگونه است. خیلی طول میکشه تا آدم ایراد خودشو در رأی پیدا کنه. من چجوری نظر میدم؟ مثلا تو روایت داره عصبانی میشی نظر نده، علاقه من میشی نظر نده. اون نظر دادن آدابی داره. یه استادی ما داشتیم خدا حفظش بکنه، الان کسالت داره، خدا انشالله شفای کامل بهش بده. ایشون میگفت رأی که هیچی، برو سوالات تو بررسی کن، سوالت خوبه یا نه، از سوالت قدرت برخورداری از تفکر منطقی تو ببین. ما میرفتیم مکاسب اون زمان میخوندیم، شاید مثلا 25 سال پیش، گفتم پیش استاد مکاسبمون که آقا شما، من یه 7-8 تا سوال دارم. نشستیم کنار فیضیه، سوالا رو اومدم مثلا، گفت بذارین اولی رو جواب بدم. گفتم نه من نمیخوام جواب بدی، استاد دیگه ما، استاد راهنمای ماست، به ما گفته فقط سوالات تو بپرس ببین سوالاتت خوبه یا نه. خندید گفت خب بگو. 8 تا سوال پرسیدم، گفت نه سوالات خوبه، مثلا اینجوری اینجوری. خیلی ممنون. خود جوابش گفتم خودم میرم در میارم. علامه طباطبایی فرمود که من اکثرا سوال نمیکردم، سعی میکردم خودم حل کنم. فقط سوالم خوبه یا از در اصل کج فهمی سوال میکنم؟ بعضی مرض دارن سوال میکنن. حالا این نمیگم به خاطر اینکه شما برید خودتون سانسور کنید سوال نکنید. حالا مثال برجستش این آقا رسول خدا 12 نفر از یارانشون رو 10-12 نفر نشوندن، فرمودن خدا دستور داده به علی اینجا بنشینید بگید السلام علیک یا امیرالمؤمنین. آقا اینا هم یکی یکی سلام دادن. آقا فرمودن که خب تو بگو. السلام علیک یا امیرالمؤمنین. یکی یکی رسید به 2 نفر. برگشت گفتش که ان امر الله، خدا واقعا دستور داده؟ این سواله، این مرضه، این سوال الان تو کردین. خب این همه گفتن دیگه، الان خودشون فرمودن، بعد این همه 10 تا قبل از تو سلام دادن. این که سوال نیستش که. آقا فرمود بله. نسید به دومی گفت ان امر الله و رسوله اینو سمیهنه و امیر المومنی. این سواله. آن رفیقت الان پرسید. خب بیماریه دیگه، این که سوال نیستش که. نه من میخواستم دقیق بفهمم. نه تو نمیخواستی دقیق بفهمی، تو یه چیز دیگه بود. چقدر دقیق واقعا، چقدر دقیق. شما کشورهای پیشرفته، تو همه کشورها آدمای بد و خوب هست، تو کشورهای ما هم همینطوره، کشور ما هم کم پیشرفته نیست. سرعت پیشرفت علمی تا قبل از این دولت 16 برابر همه کشورهای جهان بوده. خودشون گفتن، اونایی که دشمن ما گفتن آقا جلوی ایران رو بگیرید. الحمدلله ما خودمون جلو خودمون کمی گرفتیم، والا لازم نبود اونا جلوی ما رو بگیرن. ولی یه کمی البته همه جا بالاخره چی داره. ولی شما پیش آدمای پیشرفته جهان بپرسید اینو، بگید که اینجا میفرماید که برو بدیهای خودتو در دین، در رأی، حالا دین به کنار، در رأی عیبای خودتو ببین، سبک نظر دادن چگونه است. ول اخلاق، بدیهای خودتو در اخلاق ببین. ول ادب، بدیهای خودتو در ادب ببین. اینا رو جدا میکنیم، هر کدوم از اینا رو جداگانه بشیم. مها فیجمع ذلک فی صدره، اینا رو همه رو تو سینه خودت حفظ کن. او فی کتاب، یادداشت کن. بعد یعمل فی ازالتها، عمل کن در از بین بردن اینها. خب بعد شما عمل بخوای بکنی در از بین بردن اینها، بالاخره بازم باید دوباره محاسبه کنی موفق بودی نبودی، چی شد. خیلی عجیب و غریبه، خیلی مسئله خداگاهی، مسئله بالایی. اگر من بخوام برای شما اینجور روایات رو بخونم فقط در مورد محاسبه نفس، باید یه ماه رمضان با هم گپ بزنیم. میفرماید در سخن دیگری امام رضا علیه السلام، التفکر و مرآتو که طریق سیئاتک و حسناتک، تفکر آینه توه، نشون میده خوبی های تو رو و بدی های تو رو. الهی من دور این دین بگردم. همین شد ما آخون شدیم دیگه. چقدر شیک، چقدر مدرن، چقدر دقیق. به قول امیرالمومنین علی علیه السلام، حق همیشه جدیده. چه سخن جالبی میگه. یعنی شما هیچ وقت این دین دموده نمیشه، حرف قدیمی نیست. میگه آقا تفکر تو رو نشون میده، بعد برو بشین تفکر کن در خودت. دوستان من، یه عباراتی رو روزهای قبل من عرض کردم، بذارید الان دوباره تکرارش کنم. شما وقتی که عمیقا در خودت تفکر بکنی، اولش عیبا میاد رو، بعد از اینکه عیبا رو دیدی، زدی اینا رو کنار، مثل خاشاکی که روی آب هست، سبزه‌ای که روی آب هست، اینا رو که زدی کنار، بعد عمق زلال آب رو میبینیم. بعد تشبیه ها من دارم عرض میکنم، بعد گوهرها یکمی دقت کنی، گوهرها رو ته آب میبینی. بذارید تو 2 قسمت این تیکه رو عرض بکنم. اگر کسی بدونه ته این آب گوهر هست، زیباترین ماهی ها هست، نمیدونم بهترین چی بگیم، آخه الماس بگیم یا صدف بگیم، صدف ته آب پیدا میشه دیگه، حالا تصادفا اینجا الماس هست، نمیدونم چی بگم، ته آب هست، بهش میگن یه لجنی این رو گرفته، با اشتیاق این لجن میزنه کنار، نمیگه اه اه من دست میزنم، میگه دستم دیگه میشورم دیگه فوقش، با هیجان دیگه این کثیفی ها رو میزنی کنار چون میخوای به اون ته زلال برسی، فداتون بشم. آدم ها از دیدن عیبای خودشون در میرن. چرا در میری؟ من فلان چیزو دوست دارم. ببین صبر کن، شاید تو دوست نداری. نه دیگه من میفهمم دوست دارم. صبر کن خودتو ببین، شاید دوست نداری. خب اگه رفتی دو روز بعد پشیمون شدی چی؟ من اینو دوست نداشتم، زیادم حال چرا من فکر میکردم خیلی دوست دارم؟ خب همون اول فکر میکردی به همین نتیجه میرسیدی؟ من این تفریحو دوست دارم. والله دوست نداری؟ نه نه من میدونم دوست دارم. حالا یه کمی تأمل کن، تو دوست نداری. یه سخن امیرالمومنین که شما خیلی امیرالمومنین رو قبول دارید، علی علیه السلام، برای شما بگم، میفرماید که ما نه الله سبحانه عن شیء الا و اغنا عنه، خداوند متعال از چیزی نهی نکرده مگر اینکه آدم نیاز نداره به اون. وقتی تو میگی که من علاقه هم دارم، خب تو در مورد خودت داری داوری اشتباه میکنی، تو علاقه نداری. نه دارم آقا. خب نداری، من چیکار کنم؟ من حتی میتونم بهت ثابت کنم تو بعدت میاد. بچه من فکر میکنم علاقه دارم. خب گول خوردی. آدم اشتباه میکنه در مورد خودش. مهارت خودآگاهی، ذهن آگاهی، مهارت خودشناسی نداره، اونم یه مهارت برای خودش. وقتی فرمود تفکر کن در خودت، تفکر روش میخواد، تفکر آدم باید بهش تمرین کنه، عادت کنه. دوستان من، آدم ها در میرن از خودآگاهی، انگار بعدشون میاد عیب خودشون رو ببینن. نه، با هیجان برخورد کن. آخ جون یه عیب دیگه پیدا کردم، خیلی فوق‌العاده بود، این پدرشو در میرم. حالا ببین عزیز من، تو بغل خدای خدا میفرم من کمکت میکنم، من و تو با همیم هستم، من طرف تو هم، تو فقط عیبو ببین، بغلشو من حل میکنم. حالا یکی از فواید خودآگاهی رو من به شما بگم، تا کسی خودآگاهی پیدا کرد، یا به عیبها یا به خوبیها، ببین چی میشه، به بدیهای خودت نگاه کنی، همین نگاه، من اینجوریم، خیلی ناجوره این تو من، این نگاهت مثل لیزر اون بدی رو میسوزونه. شنیدین لیزر عمل جراحی میکنن بدون باز کردن شکم؟ با لیزر میره اون قده رو مثلا چیکار میکنه؟ زم و کل نفسه که افضل من عبادت کربعین سنن، نگاش کن با مذمت خوب میشه، همین سادگی. حالا بزن این قده سرطانی بزرگ بشه همه وجود تو بگیره. اینه درست میشه. آقا شما خودتون نگاه کنی بدیاتو، دو تا راه داره درست بشه، همین بهش بگو. این یه مراقبت عملی هم هست کنار این نگاه با مذمت و اون مراقبت عملی، که دیگه راحت میشه. مثلا شما وقتی عصبانی بشی، از کوره در بری، دیگه هر چی میگی، هر کاری میکنی، مثلا ناراحت میشی یا غمگین میشی یا هر چیزی، خودشناسی بهت میگه چی؟ میگه من اینجور موقع ها عصبانی میشم. این خودش عصبانیت رو 50% کاهش میده. من اینجور موقع ها غمگین میشم، من اینجور موقع ها بی انرژی میشم، همین انرژی بهت میده. فهمیدی که یا غمگین میشی، غمت زائل میشه. اینا فایده شه دیگه. خب به خوبیات اگه نگاه کنی، روحیه میگیری، انرژی میگیری. چرا فرمود بدیهات و خوبیهای خودتو ببین؟ بابا والا به خدا این شیطان نابود کرد ما رو، از بس اعتماد به نفس ما رو از بین برد، هیچی برای ما نذاشته. تا میایم بریم تو خودمون، دم در وایساده نامرد، تو فکر ما وسوسه میکنه، نه بابا تو که آدم حسابی نیستی، ول کن جمع کنی هر چه برسه چیه تو، اینجوری میگه با آدم. پاک آدم روحیش از بین میره، در حالی که من اگه لایه های روحین رو بزنم کنار، بدی های خودم رو بزنم کنار، بعد فکر کنم ما اول و عاشق آخر عاشق خداییم. الان به هر کسی، حالا بذارید کل داستانش رو به شما بگم. من دستم رسید یه روزی به یک عارف عجیب غریبی. ما هم که حالا همینجوری هر کسی رو مثلا زود باور نیستیم قبول کنیم، که یه چند تا پیغام پسغام شد، دیدیم آقا عجب کسیه این. خودم هم پیشش نرفتم، فاصلش هم دور بود، صد و خورده ای سالش هست. عجیبه بابا این کیه دیگه. تو مسائل سیاسی آخرش بود، تو مسائل مثلا بگه آقا فلانی که تو فکر میکنی حزب‌اللهیه، حزب‌اللهی نیست، اومده تو این پست، این میشه این میشه این میشه. بعد از 8 سال میگی عجب این تحقیق گفت. خیلی خودتو میذاره کف دستت، آیندهشو درست میگه، گذشتهتو درست میگه. بابا این خیلی خبر داره. حالا خبراش بریم کنار، از یه راههایی ممکنه این خبرها رو پیدا کنه. دستورالعملش هر چی دستورالعمل بودم میگه دقیق مر دینه، خیلی دقیقه. بعد الی آخر حالا گفتیم که آقا خب ما که شغلمون رو میدونی، پروندمون رو میگوشی روز میز، شما بگو ما چی بگیم، چی کار کنیم. بعد ایشون یه توصیه به من کرد. ایشون گفتش که فلانی اگه میتونه بره این کارو بکنه. منم چیکار کنم؟ شما فکر کنید آقایی که واسطه بود اومد پیغام به من داد که فلانی گفته که شما این کارو بکن. تا گفت مثلا میخواست بگه تو همون لحظه که بگه چیکار کن، من گفتم خب بگو من بگم دیگه، یعنی یه آمادگی که برام بگم، نه اینکه حرف زدن برام خیلی آسون باشه. فکر نمیکردم یه حرفی بزنه که من 20 سال توش بمونم. نمیشه اینو گفت، بعد چی جوری رو بگم به شما؟ الان میگم چی گفت. 20 سال من دارم، 20 سال شاید کمتر، فکر میکنم من چی اینو بگم. نمیشه بگم، نمیشه گفت. موضوعش رو به شما میگم الان. این عارف با صفا به من گفت چی برو بگو، اینو جا بنداز. فرمود که برو بگو به مردم که چقدر امام زمان دوستشون داره. به جوونا جا بنداز چقدر امام زمان دوستت داره. چه جوری بگم آقا امام زمان دوستت داره؟ خب این چه جوری توضیح بدم؟ صد مرتبه پس و پیشش مقدمات گذاشتم و اینا گذاشتم. نمیشه. شما بگو عطر گل یاس بوش چجوریه؟ چجوریه؟ توضیح بده. از این کلمه نیست براش. برای یک کسی که نابیناست رنگ رو توضیح بده. رنگ آبی فرقش با رنگ مثلا قرمز چیه؟ اصلا هیچی ندیده تا حالا. بگو حالا براش دیگه. خیلی ساده یا کلمه نیست. برای کسی که حس محبوبیت نداره بگو محبوب امام زمانت هستی. ببین نمیتونه کسی به این سادگی اینو باور کنه. کسی بفهمه میمیره از شدت هیجان و لذت. یه چیز دیگه میشه، درکش سخته. معرفت نفس نشون میده تو چقدر قیمتی هستی. بعد اونجاست که باور میکنی امام زمان دوست هم داره، حق داره با همه بدیان. من ارزش دارم. لقد کرمنا بنی آدم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. من تو رو در بهترین حالت آفریدم. بیش از 10 قسم میخوره و نفسم و ما سواها، به آن کسی که تو رو به این زیبایی آفرید. من؟ به این زیبایی؟ من؟ چه زیبایی؟ دیگه خدا چیکار کنه؟ زیبایی خودتو ببین، روحیه بگیر، حال کن. تو خوبی. خیلی دورتون نکنم از کربلا. حرفای دیگه هم میخواستم بزنم اما کی کی دوست داره امروز بمیره برای حسین؟ یک کمی تأمل کنیم کشته مرده ی حسین میشیم. چجوری؟ میدونی تو چقدر عزیزی؟ میدونی تو چقدر قیمتی هستی؟ که خدا به حسینش اجازه داد به خاطر تو بره گودی قتلگاه و بچه هاش رو ببره به اسارت، به خاطر تو تا آخر زجرها و رنجها و مصیبتها رو بکشه، به خاطر تو. تو دستت گرفته بشه میارزه. و الا اگر رابطه خدا بود و حسین، کاری که خدا با حضرت ابراهیم کرد با حسین میکرد. ابراهیم قربانی کن پسر تو، باش آمادم، شمشیر و خنجر رو گذاشت رو گردن اسماعیل، بس قبولت کردم، تو آماده بشو برو. نه خدایا، نشست گریه کرد، من دوست داشتم قربانی بدم در راه معشوق و محبوب خودم، نمیخواد، قبول دیگه، ثابت کردی خودتو، من میخواستم تو خوب باشی، خوبی، باشو برو دیگه. اما چرا تو کربلا نیومد جلوی حسین رو بگیره؟ چون ماجرا بین خدا و حسین فقط نبود، البته ظهر عاشورا یه دفعه بین خدا و حسین یک حرفی رد و بدل شد. امام باقر علیه السلام میفرماد خدا صدا زد حسین من، برای من ثابت شدی. میخوای دشمناتو نابود کنم؟ میخوای؟ من قبولت دارم. در روایت داره خدا به امام حسین صدا زد حسین من اگه شهیدم بشی از اینی که پیش من عزیزی عزیزتر نمیشی دیگه، اون نمره ای که میخوای گرفتی، بذار دشمناتو نابود کنم، تو رو از این معرکه بیرون کنم. من یه جمله میخوام اضافه کنم، برگرد دست سکینه و رقیه و بچه هاتو بگیر ببر بده. دیدی چجور گریه میکرد؟ میگفت بابا ردنا الی حرم جد دل. یعنی چی؟ خدای بساط کربلا رو درست کردی؟ اگه ماجرا بین حسین و تو بود که حل بود، مثل حضرت ابراهیم میگفتی بس دیگه نمیخوام، علی اصغر تو آوردی تو میدان، باشه دیگه نمیذارم کسی تیر بزنه، ببر مادرش منتظر. میخواستیم ایماها ببینیم. میتونی زنده از کربلا بیای بیرون امروز؟ حسین به خاطر من تیر به سینت زدن؟ من خودم فکر میکنم یه روزی شما گریه کنید دیگه تحمل نکنید عاشورا رو، امام زمان میاد. هنو ما تو حال و هوای خودمونیم. دیدم کسی شهید شده، بعد بچه کوچیک داشته، یه دو دقیقه میگه بابام کو، ولی بعدش دوباره میره مشغول بازی میشه، دوباره دو دقیقه بعد میگه من بابامو میخوام، ممکن گریم و دوباره مشغول میشه. تو عالم کودکی خودشه. ما هنوز تو عالم کودکی خودمون هستیم رفقا. نمیدونیم چی شده، هنوز درک نمیکنیم. و الا مثل امام زمان، نعوذ بالله بگم مثل امام زمان، ما کی به ایشون میرسیم؟ لعندوبن نک سباهن و مسا، من روز و شب برات گریه میکنم حسین. آقا یه حرفی زدی، بچه کوچولوها داغ ببینن زیاد داغ رو متوجه نمیشن دیگه. حالا تمام شد، حرفام تموم شد دیگه، روزه میخوایم بخونیم دیگه. چی گفتی الان؟ خیلی تسکین بخش بود برای روزه های کربلا. آه چی گفتم بفرمایید؟
گفتی بچه کوچولوها زیاد مصیبت رو نمیفهمن، به خاطر همین هر چند وقت یک بار میپرسن بابام کجاست. خوبه، خب دیگه پس بچه‌های حسین هم زیاد متوجه نشدن.
نه بچه‌های حسین فرق دارن.
چرا؟ تا میخواست یادشون بره باباشون رفته یه سیلی به گوششون میزدن، متوجه میشون نه بابا داره نه ابو داره نه علی اکبرش هست. بچه های حسین فرق میکنن، بچه معمولی نیستن. بچه های حسین، حسین چرا بچه ها تو آوردی کربلا؟ بچه های حسین فرق میکنن، بچه های دیگران میشه به بازی مشغول کنی. عکس بابا رو هم از رو تاخچه وردار، لباس بابا رو هم بذار کنار، بذار آروم باشه. بچه های حسین سر بالا میگرفتن، سر بالای نیزه بود. فرق میکنن بچه های حسین. بناز کربلا اینجوری باشه. خب بچه های حسین چجوری پس آروم میگرفتن؟ نمیدونم والا، میگن بچه ها میخوان آروم بگیرن، پناهشون بزرگترشونه، به بزرگتر برسن آروم میگیرن، احساس میکنن به یک ابرقدرتی رسیدن. کودک 3 ساله بزرگتر خودش رو ابرقدرت میدونه که همه مشکلات رو حل میکنه. پس بچه های حسین اینجوری آروم میگرفتن؟ نه والله، تا به زینب پناه میبردن، میدن تناب اسارت به گردن زینبشون هم هست، تازیانه به زین العابدین هم میزنن. خدایا بنا بود حسین قربانی بده یا تک تک این بچه ها در راه تو کتک بخورن. برای چی آخه این پیام به تو برسه؟ من چجور تو بنده خودم رو ول کنم؟ نشستم با حسینم صحبت کردم، با رسولم صحبت کردم، رسول من با این پسرت حسین صحبت کن، ببین پای کار من میاد، ببین تحمل میکنه. ما کار داریم با هم، من یه قربانی بزرگ میخوام، میخوام این پیام برسه. بنده ها چه ارزشی دارن؟ بریز دور خدا بنده هاتون. نگو این حرفو، نگو این حرفو، اینا همه برای من قیمتی هن. یه ذره گریه میکنه برای حسینم، یا گریه نمیکنه، آه میکشه، میگم ملائکه همه گناهاشو ببخشیدی، ناراحت شد، میخوام روز قیامت ازش تشکر کنم. اینا برای من قیمتیه. رفقا میخوام کسی زنده از این مجلس بیرون نره، همون جوری که زینب زنده از کربلا بیرون نره. همه وجودشو گذاشت رفت. چرا میخوای روز قیامت اینو بفهمی؟ من الان بهت میگم، فاطمه زهرا روز قیامت میاد قبل از هر حساب و کتابی، خدایا حسینم. خب فاطمه من، صحرای محشر در اختیار تو، گریه کن آیا امام حسین، ببینم کدومتون زنده از این جلسه بیرون میرید. چیزی برات باقی میمونه دیگه؟ نه اینکه تحقیرت کنم اینجوری بمیری، یا نه فدات بشم دورت بگردم. حماسه کربلا، مصیبت با عظمت کربلا در احترام به تو بود. من تو رو تحقیر، من غلط میکنم، میخوام یه کاری بکنم. میگه از شرمندگی آب شدم، هیچیم نموند. ببینم چیزیت باقی میمونه تو مجلس امام حسین بری بیرون. فاطمه زهرا میاد، خدایا حسینم. خب باش عزیز من، فاطمه من، هر چی تو بگی، صحرای محشر در اختیار تو. میفرماید هر کی برای حسینم گریه کرده، هر کی برای حسینم ناله زده، هر کی حسینم رو دوست داشته، حساب و کتاب نرسی ازش ها. دقت کنید بعدش اگه خواستی داد بزنی جمله بعدی رو، باشه فاطمه من همه رو شفاعت کن، شفاعت تمام شد فاطمه من، یا نه من کار دارم. هر کی به گریه کنه حسین من احترام گذاشته. هر کی گریه کنه حسین منو دوست داشته، اون حسین منو دوست نداشته، رفیق بوده با اینی که حسین منو براش گریه کرده. بابا اون اصلا نیومده روزه. چرا این گریه کنه تو من گریه کنه حسین من داشت میرفت روزه، این فهمید این داره میره روزه، گفت التماس دعا سلام علیکم. چقدر شما عزیز شدید به واسطه عزت حسین. خدایا من حاضرم از عزت ما کم کن، ولی یکی از اون تیرهایی که به حسین خورد نخوره دیگه. چقدر اربل اربا کردن بدل حسینو.
بیان منوی نقطه آی آر.